بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله نهم که بیان شد، بحث ما در دو مقام خواهد بود. به طور اختصار، مقام اول توضیح بعضی از فقراتی که در این مسئله هست، بعضی از کلمات. از جمله اونها این جمله خرجت عقیمن، کسی شرط کرده بود که به شرط با تو ازدواج میکنم که اون وقت صاحب فرزند باشین و عقیم نباشین. فخرجت عقیمن، بعد معلوم شد که این زن عقیمه. خب این خرجت عقیمن ظاهرش اینه که بعد معلوم شد که این عقیمه، ولی میگیم نه، مراد این ظاهر نیست که معلوم شد عقیمه. خرجت عقیمن یعنی بعد از مدتی زن پیدا شد که این زن عقیم و نازاست به اصطلاح. پس مراد به خروج که خرجت عقیمن، خروج علمی و حقیقی نیست، خروج زن نیست. یعنی زن پیدا شد که از این زن بچه پیدا نمیشه. چرا خروج زن نیست نه یقینی؟ به خاطر اینکه اگر مراد خروج یقینی و علمی باشد، با اون سه دلیلی که بعد بیان شد برای عدم فسخ، با اونها جمعش ممکن نیست. خب اون سه دلیل این بود، فرمودن فسخی نیست چون ممکنه بعدها آماده بشه، در وقت پیریش آماده بشه، یا ممکنه عیب زیر سر خود مرد باشه. و باید صبر بشه تا این فسخ نیست، تا علم حاصل بشه که این عقیمه. خب اگر خرجت عقیمه، نانوشه که علم حاصل شده که عقیمه، دیگه با اون ادله نمیسازه. ولی اگر خرجت به معنی خروج زنی باشد و مزنون اینه که این زن عقیمه، چون مزنون اینه پس فسخی نیست، بگیم شاید بعدها آمده بشه یا ابزیر سرمند بشه و هاکذا. پس مراد به خروج، خروج زنی است نه قطعی و حقیقی. و منها از جمله اون فقراتی که در این مسئله هست، کلمه شیخوخت بود که فرمود فسخ نیست، چون که ممکنه در شیخوخت به اصطلاح حامله بشه. و منظور از شیخوخت چیست؟ جامع المقاصد جلد 13 صفحه 316 اینجور معنا می کنن این کلمه را. می فرماد اشیخوخه مصدر و شاخه یشیخو، شیخوختن و مصادر آخری. بعد اضافه می کند جامع المقاصد و ینبغی ان یراد بها، یعنی به این شیخوخت، و ینبغی ان یراد بها الطعن فی السن، الی نهایت العمر. این عبارت طعن دیگه باید کنایه باشه، یا عبارت دیگه بوده که این تو کتاب ما طعنه، یا اگرم طعن باشه کنایه از این که شیخوخت، یعنی دیگه سن به آخر برسه، اون وقت تأخر باشه، به اصطلاح روز آخر آمش بشه. اینجا میگه شیخوخت، کتاب ما عبارتش از طعنه فی السن، از طعنه فی السن.
استاد من
اتفاق کردم،
تن رو لغت به معنی
فرمودید
بزرگ بسیار
رو بارد، بله سن بسیار بشه، بله. چرا منجدم که ما را کنیم همینه، ولی میخوام بگم که این تن اگر همینه کنایه است دیگه، یعنی به سنش با آخره خیلی پیر شده دیگه، دیگه وقتیه که باید ازدهایی دیگه به سلامش. اگر هم نسخه بدل باشه کلمه دیگه، یا اینجا کتاب ما تن بود. در هست صورت مراد به شیخ و خواهد این دیگه آخر و عمرش. از جمله اون فقراتی که قابل توضیح هست کلمه عقیم که در مسئله بود که فخرجت عقیمن، مراد به این عقیم چیست؟ المنجد میگوید العقیم التي لا تقبل الولد ولا تلد زن عقیم، به زنی میگویند که خلاصه اولاد نمیره، حامل نمیشه. بعد اینجا میرسد الرجل العقیم الذي لا يولد له، مردی هم که خدا بهش فرزند نمیده تو میگیم عقیم، جمع هم عقما. بعد اینجا میرسد که عقل عقیم لا خیر فیه، عقلی که ازش هیچ کار ساخته نیست، یعنی این عقل عقیم است. در دنیا عقیم ای لا ترد على صاحبها خیرا، یا لا ترد على صاحبها خیرا. وقتی میگیم این دنیای سرور عقیمه، یعنی اگه سرور نفعی به حال صاحبش نیست، پس عقیم در واقع یعنی بی منفعت. خب در ازدواج هم منفعتی که از همون اولا، در واقع وقتی میگیم عقیم که هیچ ثمره ای برای این ازدواج بار نمیشه، وقتی میگیم عقیم. خب که پس این مقام اول این بود که کلمه خرجت معنا شد، شیخوخت معنا شد و عقیم. و مقام دوم مقصود از این مسئله چیست و مراد آقایون چیست از طرف این مسئله؟ این مقصود اینه که مراد از این شرط استیلاد که شرط کرد استیلاد را و خرجت عقیمن، مراد اینه که این زن حیثی باشد که ازش فرزند به دنیا بیاد. شرط استیلا یعنی شرط حامله شدن، و مراد بون عقیمی که هست مقابل استیلاده، یعنی عدم حامله شدن. شرط کرد مرد استیلاد زن را، یعنی حامله بشه، مقابلش هم عقیم بودن این زن این حامله نشود لأی جهت این کانه. اون وقت این عقیمی که مقابل اون استیلاد هست یعنی حامله نشدن، حالا این که حامله نشه خواه به خاطر اینه که دیگه ذاتاً به قول مرحوم آخون این زن حامله نمیشه، عقیم لغویست به اصطلاح، یا به خاطر یک مانع یک مرضی این مرض پیدا کرده حامله نمیشه، ولی اگر اون مرض نبود حامله میشد. هر دو رو شامله. پس چون عقیم در برابر اون استیلاد قرار گرفته، مراد به عقیم اون عقیم لغوی و عرفی نیست که اصلا از اولاد پیدا نمیشه، اونم مراد اینه که این زن حامله نمیشه، حالا یا به خاطر این که عقیم واقعا لغوی و عرفی است یا به خاطر مرض. همینقدر حامله نشد میگیم عقیم خرج از عقیم ها. و در این مسئله شرط استیلاد فرق هم نمی کنه که مرد شرط کند استیلاد زن را یا زن شرط کند، در خود این مسئله این بود که مرد شرط می کند رباطور ازدواج می کنم به شرط این کامله بشیم. عکسش هم صاحب جواهر بیان می کند در آخر همین مسئله صفحه 384. بعد که این مسئله تمام میشه جواهر میگوید و کذا حکم و اشتراطها علیه الاستیلاد. زن شرط میکند به مرد، میگه به شرطی با تو ازدواج میکنن که بالاخره تو خدا بهت فرزند بده، و لا اگر بدنم فرزند از حاصل نمیشه باید ازدواج نمی کنن. پس بنابراین مراد به استیلاد همون دارا شدن فرزنده و اجتناب از این که این ازدواج بی نتیجه باشد، چه از طرف مرد شد بشه و چه از طرف زن. خب و منه زهره از این بیانی که ما گفتیم مراد به عقیم بودن معنی لغویش نیست، یعنی از این زن یا مرد اولاد پیدا والو بخاطر مرض باشه، مراد به خروجم گفتیم مناش چه معنی است. از این بیانات معلوم شد که بعضی از مناقشه هایی که صاحب جواهر و غیرشون در این مسئله دارن تقریبا وارد نیست، چون اگر اون خرجات عقیمن خروج واقعی باشد خب مناقشه وارد میشه که با اون دلایل بعد نمیسازه. اگر عقیم اون عقیم لغوی و عرفی باشد باز با بعضی مناقشات نمیسازه، اما اینجوری که معنا کردیم دیگه جایی برای اون مناقشات هم نخواهد بود. حاصل مطلب این که مختار خودمان اینه که مراد به اون عقل یا عقیم بودن اون عقل به معنای لغوی نیست، یعنی واقعا ذاتاً این زن یا مرد ای بیدارن کاملا نمیشوند اولاد از اینا متولد نمیشود، بلکه مراد عدم تولید مثل از فرزند به دنیا نمیاد، ولی او به خاطر یک مرض باشه. مراد به عقیم بودن عدم تولید مثل ولی او به خاطر مرض باشه. عرض کنم که خلاصه اون شده این مسئله گفتیم. یک، مراد از عقیم بودن الان گفتیم معنای لغوی و عرفیش نیست، بلکه مراد اینه که تولید نسل بشه، تولید نسل نشه، ولو به خاطر مرض باشه. و مراد از خروج از عقمم که خرجت عقیمن گفتیم خروج حقیقی نیست، بلکه خروج ظنی است تا با او دلائل بعدی بسازد. در هفته دو همین امروز بیان شد. دو، جایی برای بعضی از خدشه ها برای کلمه خرجت یا عقیم بودن با این بیانی که بیان شد جایی برای اون خدشه ها نیست. در همون هفته دو امروز بیان شد. سه، زمیر در مندونهی، در اون عبارت کلمه مندونهی بود، فرمود اگر چون که شرط استناد کرد و خرجت عقیمن لا فسخه، بعد رسید اینجا مندونهی. این زمیر بر میگردد به زمان شیخوخت، یعنی فصل نیست، با صبر کنند تا گذشت زمان شیخوخت، وقتی پیری رسید اون وقت دیگه معلوم میشه که عقیم است یا عقیم نیست، که البته به قول آیون یک ضربه من تعویل هم هست، چون در عبارت زمان شیخوختی نیست، فقط شیخوخت بود. ضرب من التعویل یک مرجعی براش به عنوان زمان شیخوخت در نظر بگیریم، که بعد این مندونین بدون گذشت زمان شیخوخت و با آخر رسیدن عمر معلوم نیست که این عقیم است عقیم نیست. همین امروز بیان شد. چهار، لا فرق فی شرط الاستیلاد، در شرط استناد گفتیم فرقی نیست که از جانب زوج باشه یا از جانب زوجه، الکلام الکلام، هر چه در طرف شرط زوج بود در طرف زوجه هم هست. همین امروز بیان شد. هفته دو و بالاخره پنج، مختار خودمو هم طبعا بزرگان، اینه که خیار فسخی نیست در صورت فقد شرط استیلاد زنن، که اگر زن یا مرد شرط کرد استیلاد را و بعد یک سال دو سال ده سال گذشت و زن پیدا شد که بالاخره طرف خدا ازش فرزند نمیده، خیار فصل ندارد. این که هم داستن بزن ولی فصلی در کار نیست. در هفته دو بیان شد. مسئله بعدی، جواهر می فرماند، جواهر جلد 3 صفحه 385، المسئله الحادی عشره، مسئله دهمی هم جواهر دارد اینجا، الان مسئله نهم بود خوندیم، ولی مسئله دهمش باز یک طرف قصه همون مکاتبه و همون عبد و عمه هست و استراک باز محل اطلاع نیست، به زور مطرح نمی کنیم. بسیم مسئله 11، جواهر می گوید که ام مسئله طور فادیعت و عشره لا یرجع المغرور، لا یرجع المغرور بالقرامت علی القار الا بعد ان یغرمه، لانه انما یرجع بما قرمه و کز از زامن، نه هم فی القواعد للمغرور مطالبت القار، یخلص من مطالبت المرأة او السید کما ان للزامن ان یطالب المضمون ان للتخلیص ولعله لکونه لیس رجوعا لكن لا يخلو من نظرين لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع. این تمام این مسئله 11 هم به مرتبه همین مسئله جواهر می فرماید که خب در این ازدواج ها اگر یک طرف مغرور شدن، یکی تلبیس کرد و دیگری مغرور شد، فرض کن طرف زن تلبیس کردن، این زن دارای عیبی بود و تلبیس کردن و مهر سنگینی از این مرد گرفتن یا هزینه مثلا سنگینی در عروسی انجام داد، فریبش داده، بعد معلوم شد که مغرور شده، این مرد که مغرور شده غرامتی که متحمل شده که عبارت دون مهر سنگین باشه یا او هزینه‌ای که کرده از اون مدلس میتواند بگیره، از اون غار هر کل فریب داده از اون غرامت میگیره. اما کی غرامت میگیره؟ وقتی که این مهر رو بپردازد و این غرامت رو هزینه کرده باشد، بعد از پرداخت این مهر و این هزینه نفقه و امثال اینها، بعد به اون قار مراجعه می کند، بگه اینقدر هزینه من شده و تو مرا فریب دادی، به من بده. چرا بعد از آنی که هزینه کرده نه قبل؟ لأنه انما یرجع به ما قرمه، چون مغرور به قار مراجعه می کند، بگه اون چه قرامت کشیده ام بده، پس باید خرج کرده باشد تا بگیرد. اما اگر قرامتی نکشیده، مهر تعیین کرده ولی مهر نپرداخته هنوز، یا قبل از آنی که نفقه بره مثلا این زن و عروسی ترتیب بده متوجه شد، خب چیزی خرج نکرده که بگیرد، پس این مغرور به قار مراجعه می کند، غرامت می گیرد، به شرط این که این غرامت رو هزینه کرده باشد، و الا اگر هنوز هزینه نکرده در واقع طلبی ندارد که بگیرد. پس مراجعه مغرور به قار جایزه، برای گرفتن اون غرامت نهاد بعد از پرداخت غرامت. بعد تشبیه میکنن به زامن، میگن زامن هم همینجوره، اگر کسی ضمانت خد از یک بدهکاری و حالا میخواد که این زامن اون دین بدهکار رو پردازه، خب وقتی این زامن مراجعه میره به اون مضمونون ان، میگه من زامن تو شدم و بده اون چه ضمانت کردم، وقتی که اون چه ضمانت کرده بپردازه به اون طلبگار، وقتی که این زامن پرداخت به طلبگار، بعد به مضمون آن مراجعه من که من زامن تو شدم و اینقدر از من گرفت این طرف به من بده قبل از پرداخت زامنم به اون مضمون آن مراجعه نمی کند پس نتیجه این شد که هم شخص مغرور هم شخص زامن در وقتی مراجعه می کنند به اون مقار و به اون مضمون آن که پرداخت کرده باشند چیزی را و الا قبل از پرداخت جای مراجعه نیست بعد جواهر مگرد نه فی القواعد در قواعد کمون متن جامع المقاصد هست علامه فرموده للمغرور مطالبت القال لیخلص من مطالبت المرعه و سید مغرور قبل از پرداخت این هزینه به قار مراجعه نمی کند اما حق دارد از قار مطالبه کند بگم من هنوز چیزی پرداخت نکردم اما بالاخره از من میگیرن باید پرداخت بکنم و تو خودت آماده کن که اون چی من دادم باید بگی پس رجوعش قبل از غرامت جایز نیست نمیتونم مراجعه کنم اما قبل از غرامت مطالبه میتواند بکند یا از خود اون مرعه اگر اون مدلس بوده یا از اون ولی مرعه حالا سید یا پدر و مادر اگر اونا مدلس بوده کمون این که زامن هم برای اون چه ضمانت کرده قبل از پرداخت نمیتونه مراجعه کنه اما حق داره که از مضمون آن مطالبه کنه بگه حالا من ضمانت که کردم ولی خودت آماده کن که یه قرضه بپردازی ولی اگر تو ندی از من میگیره پس مراجعه میکند به اون بدهکار اگر دلت خوش نباشه که من زامن شدم بالاخره تو بدهکاری باید بپردازی آماده کن پولش فراهم بکن که به من که مراجعه کرد تو باید بدین خب پس حق رجوع ندارد اما حق مطالبه دارد بعد جواهر توجیه میکند بگه چه فرق است بین مطالبه با رجوع بفرم ولعله اینی که قواعد فرموده حق مطالبه دارد ولعله لکونه لیس رجوعن مطالبه در واقع رجوع نیست به طرف میگه خودت رو آماده بکن نه این که رجوع کنه بگه الان بده چون مطالبه رجوع نیست لذا فرمودن رجوع جایز نیست ولی مطالبه جایزه بعد خود جواهر میگه لکن لا یخلو من نظرین اما این که ما بگیم که مطالبه رجوع نیست این خالی از مناقشه نیست چرا لعدم دلیل علی استحقاق هذه المطالبه قبل الدفع بر فرض اینکه ما قبول کنیم مطالبه غیر از رجوعه خب با دلیلی برای مطالبه نداریم چیزی نداده که مطالبه کند پس کمان که دلیل بر رجوع نداریم قبل از پرداخت دلیل بر مطالبه هم نداریم یعنی اولا مطالبه همون رجوعه بر فرض این که رجوع نباشد با دلیل برش نیست ولی زن نه رجوع جایزه و نه مطالبه جایزه جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 327 متن جامع المقاصد همینه که الان از جواهر بیان کردیم تتمه انشاءالله فردا اللهم صل علی محمد و آل محمد.